بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال إن شاء الله دارين أيام البيزة ماه مبارك به ما توفیق هوشیاری، بیدار شدن و جبران گذشته عمر، خصوصا جبران آنچه که در این سه ماه تا حالا از ما فوت شده عنایت بکنه و در بقیه این ماه دست ما رو بگیره و به حق امام مجتبی علیه السلام ما را از ولایت اهل بیت علیه السلام بهره وافر عنایت بکنه. صلوات خط بفهم. عرض کنم که این بحثی که از امروز میخواییم شروع بکنیم یک بحثیه از مباحث درون بحث شفاعت، یعنی از مصادیق شفاعت، اون مصداق مهمش رو و اتم اکملش رو که ما به برکت این احادیثی که در کتاب میزان الحکمه تو بحث شفاعت اونجا برخورد کردیم اونجا به ذهنمون رسید، یعنی این رو وامدار احادیث کتاب میزان الحکمه هستی که ایشون بعد از بحث شفاعت یه سری احادیثی رو در بحث الوسیله تا الی رضوان الله آوردن که بنده وقتی اون احادیث رو خوندم با توجه به این ذهنیت هایی هم که در بحث شفاعت پیدا کرده بودیم به قول معروف هوش از سرم پرید. یه بحث بسیار زیبا، عجیب، البته به حسابی خیلی خیلی شرح بکنم که بحث توسل چقدر بحث عمیقیه و جا داره آدم خیلی روش فکر بکنه و معارفی رو انشاءالله خدا عنایت بکنه بتونیم طی مباحثه آنچه که خداوند متعال روزیمون بکنه استفاده بکنیم. این بحث توسل و نگاه ساده عامیانه که آقا مثلا ما نشستیم مثلا یه دعای توسل خوندیم یا فرزن رفتیم از ذریع چسبیدی مهاجر خستیم فراتر از این حرف هست. این از بحثای شفاعته و بندم خیلی تو اینجا دستم پر نبوده، یعنی اینا از مباحثی که حضرت استاد حفظه الله فرموده باشن ضمن درس، این از اونا نیست، این خارجه. شاید اولین عنوان بحثمون هست که این عنوان بحث رو خودمون به ذهنمون رسید، تو مباحث از استاد نبود. شاید هم علتش این باشه که در متن رساله الانسان هم مرحوم علامه چیزی نیوردن که ما رو توجه بده به این بحث توسل، یعنی از عبارتهای کتاب الانسان هم یک کدی نمیگیریم. خب دیگه حالا ولی ارزش رو داره چون دور از بحث رساله هم نیست، چون بحث شفاعت در رساله بود و دروس استاد بود، لذا مرتبط هم هست، کاملا مرتبط. با اجازتون بنده حالا این فایلی که خدمت حضرت عالی فرستادم هنوز دلم قرص نیست به اینکه این فایل نهایی بشه و اون درسنامه هایی هم که سایت بارگذاری میکنیم همینو بارگذاری بکنیم، این مقدار بالا پایینش بکنیم، اگر اجازه بدید یه بحثی رو از المیزان ضمن این آیهی که توش مسئله وسیله مطرحه عرض بکنم، این پاراگراف کوچیک‌تر، بعد حالا وارد شاید احادیث بشیم بهتر بتونیم استفاده بکنیم. آیه سوره مبارکه مائده آیه 35 و ظاهرم لفظ وسیله دیگه نداریم، ما تو قرآن همینو داریم که به این بحث ما اینقدر صریح مربوطه، همینه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. خب در خود ارتباط بین تقوا و وسیله و جهاد مرحوم علامه نکته خوبی رو دارن در بحث المیزانشون، حالا بنده اون رو نیاوردم. ارتباط این ستا رو به هم دیگه کامل خودتون هم نگاهی بکنید، این ارتباط ارتباط زیبایی مرحوم علامه اونجا مطرح کردن، ولی خب از بحث ما چون خارج بود من تو این فایل نیاوردم. اما فرمایش مرحوم علامه در مورد مسئله وسیله، ایشون اول حرف راغب رو در مفردات میاره نسبت به وسیله. الوسیله التوسل الى شیء برغبه. ظاهرا بین این توسل و توسل با سا ارتباط معنایی خیلی نزدیکی هست، اصطلاحا اشتقاق اکبره، یعنی با هم یه جورایی هم خانوادن توسل و توسل، کما اینکه حرف سین و صاد هم به هر حال تلفظهاشون به هم دیگه نزدیک. فرقشون اینه، در توسل شما با چنگ انداختن به یه چیزی خودتو میکشی و به اون میچسبی میرسی، از وصول میاد دیگه، این که شما به یک چیزی واصل بشوی به اون برسی، خودتو یه جوری به هر حال به یک هدفی برسانی به وسیله یک چیزی، از یک وسیله استفاده بکنی، خب این میشه توسل با صاد. اما در سین یه ویژگی قید اضافه داره، این قید اضافه اینه که به رغبتن، یه چیزی که خودت هم دوست داری، خوشاینده. حالا من این مثال به ذهنم میرسید، ببینید گاهی اوقات یه شخصی ناچار مثلا یه دیگ داغی رو برداره جا به جا بکنه. خب برای جا به جایی این دیگ داغ یه بار یه ناچار از یه دستماری استفاده کنه که این دستمار از بس کثیفه که چندشش میاد به این دست بزنه، خوشش نمیاد، دوست نداره، ولی چاره ای هم نداره، ناچار از همین وسیله کثیف استفاده بکنه. اما یه بار نه، اصلا یه دستماریه که خود این دست گرفتن این دستمار خوشش میاد، یه دستمال تمیزه، عرض کنم که بسا خوشبوه، مثلا مثلا خود این که این دستمال دست بگیره خوشش برای خود این، برای این خوشایند. این حالا شاید اصغای میکنم، الحمدلله رب العالمین، این حالا مثال شاید خوبی باشه در مقایسه بین توسل و توسل باشد. وهی اخص من الوسیله لتزمن حال معنا رغبه، یه چیزی که خودت هم دوست داری، میل داری، کشش داری نسبت بهش. قال تعالی وابتغوا الیه الوسیله، به سوی خداوند متعالی وسیله اخذ بکنید. خب این مسئله که این آیه شریفه که وسیله اخذ بکنید به سوی خداوند متعال، از اون آیاتیه که متصوفه خیلی ازش استفاده کردن، چون در بحث‌های تصوف مسئله واسطه قرار دادن اولیا با خداوند متعالی بحث پایه ایه، مثل حالا از بحث معروف قطبی که دارن، قطب خودشون، شیخ خودشون و امثال اینها، خیلی بحث‌های پایه است. اما خب اونهاییم که از بیخ مخالف بحث توسل اینا، که حالا این وهابی های حالا تازه مسلمانی باشه که تو توی این قرنهای اخیر وجود اومدن، این هم که درست نقطه مقابل این دیدگاه متصوف اینا هستن، این آیه رو توجیه میکنن که قوصیره یعنی که عمل بکنید و امثال ذالک. مرحوم راغب با اینکه خودشون ظاهرن گرایشات معنویشون هست، یعنی اهل بحث معنوی و بحثای این چنینی بوده، اما حرفی که میزنن اینجا در توضیح وسیله با این حرف وهابی ها و اینا شبیهه، به اینا نزدیکه. فرماد که و حقیقت الوسیلت الالله تعالی مراعات سبیله بالعلم والعباده، یعنی وسیله حقیقتش اینه که خب شما نگاه بکن حرف خدا چیه، راهی که خداوند متعال برای بندگان خودش به سوی خودش قرار داده که بندگان اون راه رو طی بکنند و به اون نزدیک بشند، اون راه رو حواست رو جمع کن و دقت داشته باش، عنایت به اون راه داشته باش و حق اون راه رو ادا کن، مراعات بکن. و در حقیقت همون تقواست دیگه، مراعات سبیله. چطوری میگه؟ خب بالعلم والعباده، علم نافع، عمل صالح، این مسیری که انسان طی میکنه تا به خداوند متعال نزدیک بشه، این همین وسیله است. مرحوم راغب رحمت الله علیه عرض کنم که احتمال تشیعشون واقعا کم نیست و خیلی احتمال تشیعشون بالاست، جدا از این که به هر حال این کسانی که گرایشات معنوی در طول تاریخ اسلام داشتن، اینها حتی اونایی که رسما هم سنی بودن، اینا گرایشاتشون به اهل بیت خیلی بالا بوده و تقریبا همه سلاسل صوفیه تقریبا ظاهرم به جز نقشبندیه همشون این سلسله خرقه خودشون رو به امیر مؤمنان میرسانند و یه بران علاقه و گرایشاتشون نسبت به اهل بیت علیهم السلام، امام باقر، امام صادق، امام رضا، امام سجاد، اینا بران خیلی بالا بود و ویشکایی چون زیاد. راغبم امیر المؤمنین وقتی میگه اندل اطلاق، منظورش امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام با تعابیری که بران نشون میده و یه شیعه بوده یا گرایشات شیعه اقلا داشته زیاد. خب عرض کنیم که ایشون تطبیق کرده وسیله رو بر علم و عبادت. البته میگه حقیقتش اینه دیگه. چی؟ و تحری مکارم شریعه، که انسان سعی بکنه که بحثایی که شریعت آورده، بحثایی که رسول الله مطرح کرده در دین اسلام هست، این زیبایی های دین اسلام رو سعی کنه به دست بیاره و اونها رو در خودش جاری بکنه و خودش رو مثل تحلی بکند به همین مکارم شریعت. پس این که شخص علم و عمل و دین و اینا رو مراعات بکنه میشه حقیقت وسیلت. و هیه کل قربه، فهمد که وسیلت یه چیزیه شبیه به مسئله قربت، چون بحث قربت و نزدیکی انسان به خدا هم از بحثایی بوده که همیشه افرادی باهاش درگیر بودن، هنوز هم که هنوز ما تو حوزه نگاه میکنیم یه افرادی درگیر مسئله تقرب و اینجور چیزا هستن. تقرب چیه؟ چطور تصور بکنیم آدم به خدا نزدیک میشه؟ یعنی چی؟ یه بحث خوب و زیبایی در مورد مسئله تقرب ارتداس آراتبر تو سرال اسرا داره، از بحثای خوبیه که شاید تو این زمینه گفته شده، بحث جمع و جور شسته رفته، ولی در این حال به قول معروف نقطه زنی و اون خال مطلب رو ایشون اونجا دارن، بحث قابل استفاده ایه. خب آجان وسیلم توش همین است دیگه، از یک وسیله اخسته، وسیله بسفاد از وسال میاد یعنی رسانیدن، این وسیله یعنی رسانیدن. پس باز مسئله نزدیکی هست دیگه، آدم وقتی میخواد به چیزی خودش رو بکشه و برساند و به وصال او نائل بشه، البته حالا به رغبتن، حالا این قیدم اضافه کنید، وصال همراه با رغبت، اینکه آدم یه چیزی رو دوست داره با حالا این ماجرای به رغبتن که حالا اینجا بود، من دوتا الان به ذهنم رسید که اینم عرض بکنم. یه احتمال اینه که این به رغبتن بنده زدم به اون وسیله و اون آلت و ابزاری که آدم خودش رو سعی میکنه وسیله اون برسونه به یک مطلوبی، یک هدفی. اون دیگی که مثال دادم گفتم میخواد دیگ رو برداره، ولی یه بار اینه که با یک دستمال دوست داشتنی برش میداره، یه بار اینه که با یک دستمال چندشاور. حالا الان به ذهنم رسید، شاید حالا باید بیشتر دوباره دقت بکنم حالا، ولی فعلا به ذهنم میرسه بهتر و دقیقتر این باشه. الان به ذهنم رسید که نه، منظور این باشه که اون چیزی که میخوای بهش برسی، اون یه بار یه چیزی که ناچارن به هر حال میخوای به اون برسی، یعنی یک مطلوبی داری، اون مطلوب خب واسه تو خوشایند نیست، اما خب چاره ای هم نداری. مثل کسی که ناچار است مثلا ماشین خودش رو بفروشه برای اینکه هزینه درمان بچهش رو تأمین بکنه، ولی دوست نداره، ولی ناچاره باید ماشینش رو بفروشه. خدا به همه گرفتارا فرجی برسونه. تصورش هم سخته، ولی پیش میاد، دنیاست بالا پایین داره. اما گاهی اوقات نه، شما میخوای به چیزی برسی و دوستش هم داری اون چیزی که میخوای بهش برسی رو، وسط خوشاینده این که میخوای اون چیزی رو به دست بیاری. حالا شاید منظور از اینکه اخص من الوسیله لتضمن حال معنا رغبه این معنای دوم باشه، یعنی مطلوب گاهی اوقات مرغوبان فی هست، گاهی اوقات مطلوب مضطرون الی هست، مکروه هست، ولی آدم اصرار بهش داره. حالا اینم باید روش فکر کرد، حالا این به ذهنم نرسته بود در موردش تأمل بکنم، شما یه تأملی بکنید. حالا این یه بحث پارانتز بسته استدراکی از حرفای قبل ما. یک القربه رو داشتم توضیح می دادم که یک القربه یعنی اینی که آدم در توسل می خواد به یه چیزی خودش رو وصالی رو ایجاد بکنه، قربی رو ایجاد بکنه، نزدیک بکنه خودش رو، به اون برسونه، فاصلش رو از بین ببره. و همه اون بحثایی که در مورد این که آیا تقرب انسان به خدا چه معنا داره، اینجا هم باز معنا پیدا میکنه، بطرح میشه که بعد آقا منظور نزدیک شدن یک موجود مادی به یک موجود مادی دیگه نیست، این نزدیکی انسان به خداوند متعال، تقرب انسان به خداوند متعال یا توسل انسان به خداوند متعال، این تقرب و توسل با توجه به سبوحیت خداوند متعال باید معنا بشه. نزدیک شدن دوتا موجود مادی به همدیگه اینجا قابل قبول نیست، این هر حرف غلطیه. حالا پس منظور چیه؟ عرض کردم همون حرفایی که آیت الله سوال پرور فرمودن که منظور از تقرب و توسل هم که الانجا را گفته مثل تقربه، این می شود که یعنی شخص بتواند خودش را به یک جایی برساند که موجودات در مقابل خداوند متعال در لحاظ او، در دید او، استقلال خودشون رو رفته رفته از دست بدهند و خداوند متعال رو محیط به موجودات ببیند. این میشه معنای تقرب که در سر الاسراء هست. و توسل هم باز حقیقتش چیزی شبیه همین میشود که جناب راغب تذکر میدن. خب تا اینجا حرف راغب تموم شد. انده. از اینجا به بعد فرمایشات مرحوم علامه است در المیزان، یه جوری برای فرمایش راغب و ایشون میخوان یه کمی ارتقا بدند و استدراک درش داشته باشند. مرحوم علامه میفرمایند و از کانت نو امنت توسل، حالا که وسیله نوعی از توسل، یه توسل خاصه، و لیس الا توسلا و اتصالا معنویا بما یوصل بین العبد و ربه و یربط هذا بذاک، و چیزی غیر از این نیست که یک حالت اتصال معنوی است که می آید و عبد رو به خداوند متعال می رساند، واسطه بین عبد و خداوند متعال میشه، فاصله بین عبد و خدا رو کم میکنه و عبد رو رفت میده به خداوند متعال. خب پس این توسل چیه؟ این جمله جمله خیلی مهمیه. ولا رابطه یربط العبد بربه الا ذلت العبودیه. خب تنها چیزی که میتواند نقش آفرین باشد در ارتباط دادن ما انسان ها به خداوند متعال ذلت عبودیته. یعنی آدم با چی به خدا نزدیک میشه؟ با عبودیت. هر چی ذلیل بشه خداوند متعال رو عرض کنم که نزدیکتر میابد و به خداوند متعال نزدیکتر میشه. هر چی احساس بندگیش بیشتر باشه ربوبیت خداوند متعال رو بهتر درک میکنه. هر چی در خودش جهل بیابد علم الهی در وجود او ظهورش بیشتره. هر چی در خودش عجز بیابد قوت خداوند متعال، قدرت خداوند متعال رو در خودش بیشتر میابه. هر چی خودش رو فقیر ببیند خداوند متعال رو غنیتر خواهد یافت. به حقیقت غنای خداوند متعال توجهش بیشتر میشه. مثل یک آینه ای که این آینه هر چی به هر حال از خودش استقلال رو از دست بده صورت اون یوسفی که در مقابلش ایستاده تصویر یوسف بهتر در اون میفته. هرچی این آینه از خودش یه چیزی داشته باشه، یه لکه‌ای داشته باشه یا یک موجی داشته باشه، اینجا اون صورت رو بدتر و ضعیفتر منعکس میکنه. هرچی صافتر باشه از خودش هیچی نداشته باشه. این مناجاتی که از حضرت امیر علیه السلام نقل میکنن در مسجد کوفه خلاصش همینه دیگه. الهی چی بود اون؟ مثلا مولای یا مولای انت الحی و انا المیت فهل یرحم المیت الا الحی. همینه، انت الفقیر و انا الغنی، انت الدائم و انا الزائل، انت الباقی و انا الفانی. دیگه برو تا آخر. حالا همشو یا اون زیارت اون چیز دعای عرفه باز از اینجور تعابیر داره دیگه، تعابیری که خیلی عجیب غریب هن دیگه اونها. الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی و من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. الهی انا الجهول فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. خلاصه اینکه این توجهات به این طرف هرچی بیشتر باشه صفات امکانی رو در خودش بیشتر توجه بکنه انتقالش به صفات ربوبی بیشتر میشه. العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه. این یه مسئله عقلیه و نقلم که کاملا همین رو تایید میکنه. و ایوهان چون انتم الفقراء الالله ادامش اگه حالا درست ادامشه والله غنی حمید. انا دیگه ندارش رو نکنم بدون انا. خب فقر خودش رو توجه بکنه غنای خداوند متعال رو بهتر میفهمه. و دیگه حالا شواهد نقلیشم که عرض کردم زیاده. این جملات جملات بسیار مهمیان. ولا رابط یربط العبد بربه الا ذلت العبودیه. حالا که اینطور شد که وسیله عبارت شد از یک چیزی که بنده رو به خدا ربط میده و بنده رو به خدا ربط نمیده مگر ذلت العبودیه، خب یه شکل اول، خب نتیجه شکل اول این میشه که فالوسیله هی التحقق به حقیقت العبودیه. وسیله عبارت است از این که انسان حقیقت عبودیت رو بهش متحقق بشه، بشه عبد. العبودیت جوهرتان کن هر ربوبیت، ته این عبودیت رو به خداوند متعال برسونه. و توجیه و وجه المسکنت و الفقر الى جنابه تعالی، این که روی فقر خودش و ذلت خودش و مسکنت خودش، خاکساری خودش رو توجه بدهد به درگاه الهی، این که خودش رو توجه بده به خداوند متعال. ولی اون جهتی که واقعش خودش همونه، واقع خودش همون فقرشه، واقع شقی شده، یعنی فقر یه چیزی نیست که بر انسان از بیرون حمل بشه، نه، فقر صفت وجودی انسانه. حالا اون که میگن حیوان و ناطق، اون تعریف انسان است به ماهیته، اما تعریف انسان به وجودهی این است که فقیرون، و این در مورد همه عالم هست، یعنی همه ممکنات همینطور. فهذه الوسیله الرابطه، وسیله ای که انسان رو به خدا اونطور ربط میده، پس اینه. پس وابتغوا الیه الوسیله، یعنی این که برای خودتون این توجه رو دست و پا بکنید، به دست بیارید این توجه رو نسبت به خداوند متعال. خب اینجا ایشون حالا خیلی محترمانه دارن یک تذکر به مرحوم راغب میدن، و اما العلم و العمل فانما هما من لوازمها و ادواتها کما هو ظاهر. این که آدم بره علم نافع به دست بیاره، همین حرفایی که الان ما داریم میگیم، فلسفه، عرفان، یا به حال خوندن علوم نقلی، هر چیزی که انسانو توجه میدهد به اینکه بیاید بندگی خودش رو بکنه، ذلت و عبودیت خودش رو بشناسه و او رو اظهار بکنه، هم بفهمد اینکه عبد است و ذلیل است مثل مباحث علمی، و هم اون رو اظهار بکنه، نماز، روزه، حج، اعمالی که هست، و عمل بکنه. خب همین رو عمل بکنه که عرض کردیم، بره نماز رو بخونه، حج رو به جا بیاره، جهاد بکنه، اینا خب برای عمل است. اینا همش از لوازم اون عبودیت و وسیله است، از ادوات توسله. خب الا مگر اینکه ایشون یک بحث خیلی لطیف و دقیق و عمیقی رو یک کلمه میگه و رد میشه، اینه دیگه کار علامه است دیگه، دیگه میشناسید علامه رو، چه بحثای عمیقی رو یک کلمه میگه و رد میشه، ولی خب یک دنیا برای تأمل میخواد تا آدم متوجه بشه و لذت ببره از این حرفا. مگر اینکه شما فهمات ما بگیم خود این حالت که گفتیم توجه فقیرانه و مسکینانه به درگاه الهیه، دیدن فنای نفسه، خود اینو بگیم این یعنی علم، مثلا علم حقیقی یعنی همین، عمل یعنی همین، این خودش علمه. حالا راست شو بخواید، ما یه زمانی یه بحثی رو در مورد مسابقات علم داشتیم تو سایت نمو هم بارگذاری شد، البته بعدها خودم محتوا موقع مقدار سریع آماده شد، خیلی چکشکاری نشده بود، احساس کردم که نه یه جایش نیاز داره به اصلاح و اینا، ولی اصل حرف همونه. بحثی بود در مورد مسابقات علم، این مفهوم مسابقه از اون چیزایی که خیلی باید روش کار کرد، خیلی از علوم با توجه به مسئله مسابقت برای انسان روشن میشه. مسابقت میدونید دیگه، همونجا ما تو اون فایل توضیح دادیم، یعنی اینکه دو تا مفهوم که در نگاه اول با همدیگه تباین دارن، ترادف ندارند، اما تساوی مصداقی دارن. چرا تساوی مصداقی دارن؟ به خاطر اینکه حیثیت تطبیقشون بر مصادیق یکیه، به خاطر همین بهش میگن مسابقه. پس مصداقا تساویه، اما این مصداقا متساوی بودن شانسی و اتفاقی نیست، بلکه به خاطر اینه که از یک حیثیت بر مصادیق خودشون منطبق میشن. این بحث گفته شده، حد جدیدی نیست، ولی خیلی عمق داره، جای کار داره، هنوز باید روش فکر کرد، یعنی چی، چطور میشه اصلا مسئله انطباق مفهوم بر مصداق باید اینجا روشن بشه، چه ظرافتایی توش هست، باید کار کرد. حالا اون فایل ما تو نموف EM58 EM58 طولانیه، ولی شاید حالا کمکتون بکنه در بحث خود تصور مفهوم مسابقت و اینی که الان داریم میگیم، یعنی اینکه علم مسابقه است با چی. خب اینجا معلوم الله میفهمن که علم خود این توجه به فقر، این علم است، مثلا علم حقیقی همینه، یعنی همین، مثلا عمل یعنی این، عملی که نماز نیست. کسی ممکنه به هر حال هزار رکعت نمازم بخونه، همش عجب، همش به هر حال خودبینی، دو ریال ارزش نداره. یک کسی برای دو رکعت نماز میخونه و در اون توجه به خداوند متعال داره. اصلا همین توجهش نمازه، همین توجه هست، همین نیت هست، همین قصد تقربه نماز اینه. اون خمودالله شدن پوسته است. پوسته است، نه اینکه بی ارزشه، میشه ازش گذشت، اونو حذفش کرد، کنار گذاشت، نه، اون لازم است ولی پوسته است. اما مثال معروف که پوسته گردو برای اینکه یک گردو به کمالش برسه، اون پوسته تلخش یا اون پوسته سفت گردو، اینا لازمن. اون پوسته سبزرنگ تلخ یا اون پوسته قهوه‌ای سفت، اینا لازمن. اما گردو اون نیست، گردو اونی که توشه، اونی که توشه اون گردوه، ولی بدون این پوسته اون گردو نخواهد، ولی گردو اون نیست. خب برای این مگر اینکه اینطوری نگاه کنیم و از مرحوم راغب دفاع بکنیم، بگیم که نه، مثلا خود همین علم عملی که راغب میگه، همین توسل، همینی که الان گفتیم، این توجه به عبودیت، همینه. خیلی بحث زیبا و شیرینیه. خب این تا اینجا دیگه فرمایش مرحوم علامه رحمت الله علیه در مورد باب تقو الیه الوسیله. عرض کنیم خدمت شریفتون که ما یه چند تا نکته اینجا آوردیم، حالا ما باحثی هم که خدمتون فرستادیم همین است فعلا، ولی خب شاید بعدا این مقدار تغییرات بدیم. این نکات نکاتیه که از همین بحث وسیله یه چیزایی اینجا استفاده میکنیم، بعد تو روایات که وارد میشیم واقعا روایات عجیبی. خب یک بیانات مرحوم علامه استدراکی است مؤدبانه بر بیان مرحوم راغب که حالا عرض کردیم، توضیحش دادیم. دو، رابطه بین موجود و علت مفید وجود بر او ظهور غنای علت در آینه فقر معلول است. عنایت دارید این رابطه چیزی غیر از ذات معلول هم نیست دیگه، اینم اثبات شده. یعنی اینطور نیست که ما یه دونه علت داریم، یه معلول داریم، یه چیزی بین علت و معلول واسطه است. نه، اینم تو فلسفه اگه خاطرتون باشه در جای خودش اثبات شده که جعل عین مجعوله، جعل یه چیزی زائد بر مجعول نیست. این تو فلسفه در جای خودش اثبات شده که حقیقت مجعول همون جعله. این تعددشون تعدد اعتباریه، خلق همون مخلوقه. تو سال سومی هم که ما موقع آموزش عقاید علامه مصباح رحمت الله علیه رو میخوندیم، اونجا همین بحثا بود که خلق و مخلوق اینا با هم فرق ندارن. حالا شما خلق و مخلوق گفته بود یا من ایجاد موجود، حالا خیلی یادم نیست، که اگر قرار بود بگویید خلق خودش یه چیزیه، دوباره مطرح میشه که این خلق یا واجبه یا ممکنه، اگر واجب نیست و ممکنه دوباره باید که اونو بیافرینه و ما کذا یتسلسل، تسلسل هم که محاله. پس معلوم میشه که خلق عین مخلوق. این رابطه همون ظهور غنای علت در آینه فقر معلول است. و اینجا یه نکته مطرح میشه، ما از اینجا حالا این بحث رو مطرح کردیم که تو عبارت های مرحوم علامه تو این قسمت نبود، ولی خب به نظر رسید که برای فهم معنای توسل این بحث ها کمکمون میکنه. و لازمه آن صدور معلول بدون از علت و رجوع معلول ختمن به علت هست. یعنی کسی این توجه رو داشته باشه میفهمه که ما اینجا وقتی رابطهشون رابطه شبیه اینه که صورتی بر آینه افتاده، آینه که از خودش چیزی نداره، پس این معلول هم در مرتبه خودش از اون علت صادر شده و هم به اون بر می کرده. صدورش لازمه ظهور غنای اوست و رجوعش هم لازمه فقر اوست. این به یک اعتباری و به یک اعتباری صدورش لازمه فقر معلوله و رجوعش لازمه غنا علته. باز اینم هر دوتای اینا به اعتباراتی درستن و از همینجا روشن می شود که همه مراتب طولی وجود امکانی مشتمل بر قوسین نزول و صعود است. گاهی اوقات اینطوری تصور می کنن بعضیا در مورد قوس نزول و صعود که فکر می کنن خداوند متعال در مرتبه اعلای سلسله موجودات تونجاست و وجودی از او صادر شده عقل اول، بعد تنزل پیدا کرده شده عقل دوم، تنزل پیدا کرده شده عقل سوم، و اینا اومدن تا رسیدن به عرض کنم که برزخ و از اونجا تنزل کرده وجود با عالم ماده، این شقوس نزول، بعد دوباره وجود از عالم ماده برمیگردد به برزخ و از اونجا برمیگردد به عوالم عقول و تا برسد به خداوند متعال. این میشه قوس نزول و صعود. این یه تصور. حالا تو این هم تصور اولیه اینه که این سیدی که وجود کرده در این عوالم به شکل مثلا دایره است، یعنی یه نگاه دایره بدبینه، یعنی یک نیم دایره اومده از عوالم بالا تا به اسفل سافلین، بعد از اسفل سافلین توی نیم دایره دیگه برگشته. این یه اعتبار. بعد دقیق تر میکنن این اعتبار رو که میگن نه، اصلا این عوالم یه عالمند. اون چیزی که در قوس و نزول تفاوت داره توجه و لحاظه که به این عوالم هست، نه اینکه از یک برزخی وجود رد شده رسیده به یا عوالم عقول برزخ رد شده رسیده به اسفل سافلین، بعد از اسفل سافلین تو یک عوالم دیگری برمیگرده. نه اینطوری نیست، در همون عوالم همونن. پس دقیق ترش میکنن میگن که آقا جان این نزول و صعود در دوتا قوس به معنای نیم دایره نیستن، بلکه یه خط دیان که همون خط وجود پایین اومده و در همون بر میکرد. خب این یه نگاه دیگه میشه. این همش نگاه های مختلفی که در فلسفه و عرفان باش مواجه میشیم، به اعتبارات مختلف هر دو توجه میدن تا برحال حالا استفادهش رو بکنه، برداشتش رو بکنه، هی برحال ترقی بکنه در فهم اینها. ما اینجا نکته که استفاده کردیم از بزرگان و حالا تو این قسمت هم منعکسش کردیم اینه که این نزول و صعود یا صدور و ختم، حالا تعبیرهایی که هست اینا، این در هر مرتبه وجودی هست. یعنی وجود از حق اول تبارک و تعالی جلوه کرده در عقل اول، عقل در همون جا برمیگرده به خداوند متعال. در این حال که وجود به یک اعتباری از عقل اول تنزل می کند به عقل ثانی، اما به یک اعتباری از عقل اول رجوع می کند به حق اول تبارک و تعالی. باز همان وجود اگر از عقل مثلا ثانی یا از عقل اول تنزل کرده به عقل ثانی، از عقل ثانی برمیگرده به عقل اول به یک اعتباری و تنزل میکند به عقل ثالث به یک اعتبار دیگر. باز از عقل ثالث به یک اعتباری برمیگردد به عقل ثانی، اما به یک اعتباری تنزل میکند به عقل رابع. اینا با توجه به اعتبارات مختلف همش درسته و واقعا یه تصور پرزحمتی رو میخواد، اما ارزش داره آدم به هر حال رو فهم این نکات توجه بکنه و استفاده ها میبره دیگه. حالا ما یه مقداری سعی کردیم نکات رو اینجا مطرح بکنیم، حالا جلوتر هم میاد. ما اگه خسته شدید بماند چیکار کنیم؟ ادامه بدیم.
نه
هستی خب باش.
ولی یک نکته در مورد راغب فرمودن کل قربه، قربت رو من نفهمیدم تقرب رو، چون وسیله ابزار نزدیک شدن نه خود نزدیک شدنه.
از کنم که بله این من هم توجه داشتم به این نکته که این بین وسیله و توسل، وسیله و توسل یه خلطی ظاهرا تو اونجا وجود داره، حواسم بهش بود ولی نخواستم توش مکس بکنم. عرض کنم که لذا تقرب جاهی هم برات کلمه تقرب رو به کار بردم که شما توسل رو با تقرب در نظر بگیرید. خب بعد وسیله رو که انا و معنای اگر اسم مستری بهش بدید یعنی اینکه خودشو میکشونه و میرسونه. خب این اگر در نظر بگیرید این نتیجه رو، فرایند این مسئله که خودش رو میکشوند، خود این توسل فرایندش رو در نظر بگیرید تا برسد به مبدا، اینو به جاش بذارید قربت که در تقرب هم اسم مسترش و نتیجه فرایندش میشه قربت. ابزار نگیرید، یعنی به جای اینکه شما ابزار بگیرید ابزار چیز که حالا منم اون ماجرای مثال دستمالی که گفتم باهاش دیگ رو برمیداریم بحثو به ابزار بردم، این اشتباهات بندم بود چهار شما رو برها گمراه کرد. به جای اینکه ابزار ببینید وسیله رو، اسم مصدر ببینید. حل شد؟
تعریف آوردن وسیله رو اسم مصدری یعنی معنا کرد راوه
مصدریش کرد دیگه. خب مصدر اسم ال وسیله التوسل الی الشی،
اسم مصدریش میکنه دیگه، درست؟
یعنی اسم مصدر و مصدر خب به هم نزدیکن، خب خیلی هم نزدیکن، ولی اون ابزاری که حالا ما مطرح کردیم که یکاش مطرح نمی کردیم اون ابزار خیلی دوره، درسته؟ آره پایین تر هم علامه خودش میگه که فل وسیله هیت تحقق به حقیقت العبودیه و توجیه و جهل مسکنه، یعنی یه چیزایی میگن که به اون مسئله ابزار معلوم میشه که ما نباید ربطش میدادیم. این از حالا ضعف بنده بود، شما رو به زحمت انداخت.
نه دستم
درده خواهش کنم. سلام خب آقا عرض کنیم محضر شریف مبارکتون کجا بودی ها؟ مطلب اینا و از همینجا روشن می شود که همه مراتب طولیه وجودیه وجود امکانی مشتمل بر قوسین نزول و صعود است. خب چرا که هر موجودی تا اظهار ذلت نکند مرحوم واقع نمی شود و چون اظهار ذلت نمود محال است مرحوم نشود. بعد اون قسمت از فقره مناجات شعبانی رو بردیم، الهی ان من تعرف بک غیر مجهول و من لاز بک غیر مخذول و من اقبلت علیه غیر مملوک، یعنی آزاد میشه دیگه، خدا متعال به او که نگاه میکنه او رو ایجادش میکنه و وقتی ایجادش کرد او میشه غنی. فقیر بود قبل از توجه خدا، غنی است بعد از توجه خدا، میشود غنی ولی غنی بالله. جاهل بود قبل از توجه خدا، عالم هست بعد از توجه خدا، اما عالم بالله. خب اما چون عالم بالله باز در مرتبه خودش جاهله، بالله عالمه. الهی انا الجهول فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، در توجه خداوند متعال ش عالم، ولی عالمی که باطنش جهل، اون چیزی که خدا عنایت نکرده که در همون جهلش بمونه دیگه، باطنش فقط میشه علم دیگه، علم در او ظهور نمیکنه. الهی ان من انتهج بکلم استنیر و ان من اعتذر شما بکلم استجیر، دیگه همه این فقرات با این نگاه دیگه معنای لطیفتری پیدا میکنن. اینا نشون میده که همه موجودات رابطهشون با خداوند متعال رابطه، حالا بخوایم خلاصه بگیم، این رابطهشون این است که فقیر بالذات و فالذات و غنی بالله هستن، غنی بالله و عرض کنم که عالم بالله، قادر بالله، حی بالله تا آخر. و نیز روشن می شود که عقل اول، اول الصادرین و اول الراجعین است. چرا؟ چون نهایت عبودیت رو داره، در اوج توجه به فقر خودشه و توبه در کاملین بیشتر است. و هرچی به هر حال این طرف کامله، قوس بهرش در قوس نزول بالاتره، این در قوس صعود هم مرتبش بالاتره. لذا حق تعالی در عقل اول ظهوری دارد که در عقل ثانی ندارد، در عقل ثانی ظهوری دارد که در عقل ثالث ندارد، اما در همه اینا ظهور داره. چون در همه اینا ظهور داره، پس همه اینا در مرتبه خودشون کما اینکه صادرند، در همون مرتبه خودشون راجع هم هستند، اما رجوعشون باز متفاوته. توبه عقل اول بالاتر است از توبه عقل دوم. چرا؟ چون صدورش بالاتره، اقربه و توبه در کاملین بیشتر است. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم و انا اول المسلمین فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين وامرت لان اكون اول المسلمين قل ان كان للرحمن ولدا فانا اول العابدين. همه اینا نشون میده که مرتبه وجود رسول الله و بالا سایرین هم هر کسی در مقام خودش، در منزلت خودش، رجوع و توبهشون بالاتره. و دقت شود که این نزول و صعود منافاتی با سیر دایره وار، به اعتباری که عرض کردم که میگن آقا یه قوس نزول داریم، یه قوس صعود داریم، وجود بالا از بالا پایین، یعنی پله پله اومده، دایره وار به اعتبار اینه که فکر میکنیم که این عوالمی که نزول کرده، وجود در اونها تا اسفل سافلین، با اون عوالمی که رجوع میکنه متفاوته. و خطی به اعتبار دیگر، این خطی دقیق تره که نه، از همون راهی که اومده از همون راه برمیگرده. از ما دوتا مثلا برزخ نداریم، یکی در قوس نزول، یکی در قوس صعود. ولی خب این به حسب توجهی که به ظهور آثار میشه، دوتا میشن، نزول و صعودش فرق میکنه. یعنی ازل و ابد کاملا منطبقه به هم است. و دقت شود که این نزول و صعود منافاتی با سیر نفس رحمانی در دو قوس نزول و صعود ندارد. اون اعتبارم باز به جای خودش هست که کل عالم یه صدوری داره، هی پایین پایین میاد تا آخر نفس رحمانی. گفتیم بعدها نفس رحمانی رو مفصل‌تر توضیح میدیم. حالا منظور نفس رحمانی تو اینجا اون وجود مطلقیست که از خداوند متعال صادر شده و نزدیکترین چیز به حق تعالی هم همونه و غیر از اون هم خدا صادر نشده و او عوالم رو طی کرده تا به هر حال اومده اسفل سافلین و اوست که برمیگرده. حالا این انشاءالله بعدها یه توضیح بیشتری رو میخواد، آخرای رساله الانسان اگر قسمت شده بهش رسیدیم و یک مقدار زیادی هم تو بحث رساله الولایه، حالا اون وقت بهتر روشن میشه. چرا که در آن اعتبار وجود تا به عالم. حالا چه پس آخرش این دوتا اعتبار با هم چرا منافات ندارن؟ آیا رجوع در هر مرتبه اتفاق میفته؟ هر مرتبه و هر موجودی صادر است و راجع است؟ یا نه رجوع یه بار تو کل مراتب صدوره، یه بار هم تو کل مراتب صعوده؟ کدومشه؟ اینجا خواستیم به این شبهه جواب بدیم که هر دوتا درست، هر دو اعتبار درست. چرا که در آن اعتبار وجود تا به عالم ماده نرسد، ما متوجه ذل عبودیت خودش نخواهد بود. ببینید چرا این ارتباط بین عوالم شکل میگیره، این صدور چطور اتفاق میفته، این صدور منشأش چیه؟ این بحث واقعا بحث بسیار مهمه، بحث بسیار پیچیده‌ایه. حالا خلاصه‌شو یه اشاره بکنیم و دیگه به نظرم این جلسه نمیشه تا آخرش بریم، بماند برای جلسات بعد انشاءالله که حالا بیشتر در موردش صحبت بکنیم، برای جلسات بعد این لازم، ولی این جلسه شاید نباشه. ببینید حق تبارک و تعالی در ذات خودش در کمالش به هر حال محتاج به چیزی نیست، اما ظهور این کمالات نیاز به آینه داره. یوسف چه آینه ای باشه چه آینه ای نباشه زیباست، اما این یوسف برای اینکه زیباییش ظهور بکنه در یک آینه ای باید این ظهور بکنه که یوسف بتواند خودش رو ببینه. این بنا عرف الله، نه اینکه دیگران به وسیله ما خدا رو شناختن، این خب حرفیست، اما نه بنا عرف الله شاید حالا معناش این باشه که خدا هم برحال خواست خودش رو بشناسه با ما شناخت. خداوند متعال در خودش غنی است، اما در ظهورش حالا تعبیر محتاج یا تعبیر حالا امثال این یه سوء ادبی شاید در لفظش باشه، ولی این یعنی لازمه شه دیگه، لازمه این که خداوند متعال بخواهد خود به خودش معرفت پیدا بکنه مایی، خدا هم باید ما باشیم تا خودش رو ببینه، خودش رو مشاهده بکنه. بنا عرف الله، حتی با اون نگاهی که با اون نگاه معرفتی دیگری به یک اعتباری که اصلا غیر خدا خدا رو نمیشناسه دیگه، اصلا این روایت مثلا دیگران رو بذار کنار، بحث نیست که دیگران به واسطه ما خدا رو شناختن، مثلا دیگران خدا رو نشناختن، مثلا دیگری نیست که فقط خدا رو بشناسه، فقط خودشه که خودش رو شناخته. اما اینی که خودش رو شناخته باید ما میبودیم خودش رو میشناخت به واسطه ما شناخت. چه ارتباط اینجا ایجاد می شود بین خداوند متعال با عقل اول؟ ارتباط اینه که او در کمال فقرشه، پس به یک اعتبار فقر که همون می شود دین یعنی همین دیگه، دین شریعت همین فقر، این در عقل اول در اعلا مراتبش، اما خود این فقر اینجا از بس بالاست و لازمه شدت بالا بودن فقر این است که ظهور غنا در او فوق‌العاده بالاست که به یک اعتبار دیگری از شدت ظهور غنای حق تعالی در اینجا اصلا فقر اینجا ظهور پیدا نمی‌کند. فقر در اینجا چنان مستهلک می شود در غنای حق تعالی که اینجا فقر اصلا تا عقل اول که انه نیست، از بس غنای حق تعالی اینجا قدیم. حالا شما بیا تو اسفل سافلین، تو پایین ترین مرتبه وجود، تو پایین ترین مرتبه وجود به این اعتبار عرض کنم که ظهور غنای حق تعالی بسیار بسیار کم، کمالات وجود تو این عالم کلن مشوب است به نقائص و حدود، و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که فقر اوج ظهور فقر تو عالم ماده است. به یه اعتبار دیگه یعنی فقر اینجا کمتر منغمل میشود در غنای ذات. لذا میبینید تو این عالم دین گاهی اوقات زیر پا گذاشته میشه، تو این عالم ماده کسانی معصیت خدا میکنن، دین رو زیر پا میگذارن، فقط هم تو این عالم این اتفاق میفته. دین تو اینجا چون فقری که ما تو اینجا داریم این جهت فقرش خیلی زور میگه، پس دین تو اینجا ظهور پیدا میکنه، شریعت میاد تو این عالم، امر و نهی و اینا مال این عالمه. از این عالم که میری بالاتر دیگه نه امری هست نه نهی هست نه تکلیفی هست، تکلیف مال همینجاست. پس به یک اعتبار دین فقط مال اینجاست، تو عوالم بالا دیگه مثلا تو قوس و صعود آثار دینه، بهشت و جهنم و برای ثواب و عقاب تو قوس صعودش، تو قوس نزولش هم که مبادی دینه، حب و بغض و تأکد حب و تأکد بغض و همین چیزهایی که بهرات در اصول به همون یاد دادن که مناشئ تکلیف و مناشئ امر و نهی. پس قوس نزول دین در غیر ماده این مبادی امر و نهی و مبادی احکام شرعی است. در قوس و صعود هم که آثار احکام شرعی است، ثواب و عقاب اینا است. خود دین فقط مال اطفال سافلینه. چرا؟ چون فقر اینجا جدیه. اینم یه اعتبار. مثلا بس دین مال اینجاست. اولا بالاتا دین یعنی چی؟ دین یعنی تکلیف. اما دین رو به حساب اگر ظهور فقر گرفتید، از اون ور تو اینجا افراد خیلی خودشون رو غنی میدونن، چون خودشون رو غنی میدونن معصیت میکنن علیاذ بالله. در مراتب بالاتر که متوجه فقر خودشون هستن، خودشون رو غنی نمیدونن، لذا اتفاقا دین به معنای توجه به فقر اتفاقا به این معنا در عوالم بالا دین بیشتره، عقل اول از همه متدین تره، چون توجهش به فقر خودش بیشتره. اما گفتیم همون توجه به فقر چون لازمش ظهور غناست، تو اونجا از فقر خودش کنه و غافله. خدا میگه ها، حالا که از فقر خودت تو اینجا غافل شدی، شدت ظهور من در تو و شدت ظهور غنای من در تو تو رو از فقر خودت غافل کرد، برو عالم ماده، بدن، زن، بچه، پول، اقتصاد، سیاست و و و اونجا پدرت در بیاد تو عالم ماده، اونجا چلونده بشی، بفهمی که فقیری که قدر منو بهتر بدونی، قدر ظهور غنای من رو در خودت بهتر بفهمی، بفهمی که این غنای من بود که در تو ظهور کرده بود، وگرنه تو فقیر بود. اینا اعتبارات مختلفی که اینجا لازمه. حالا این مقدار دیگه بحث بماند، شما حالا دو این مقداری که امروز عرض کردیم فکر کنید، تأمل بکنید، این فایل رو هم مقداری که فرستادم رو بهتر بخونید، خودم هم بتونم این مقدار فایل رو کامل تر میکنم، باز براتون که شد میفرستم. حالا انشاءالله جلسه بعد بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. سوالی اگه دارید تا اینجا بفرمایید.
ببخشید، این که خداوند به وسیله ما خودش رو بشناسه، خب این نیاز میشه دیگه.
خب بشه دیگه. حالا بشه.
فرمودید که تا آینه نباشد، مثلا جمال زیبایی حضرت یوسف معلوم نمیشه، یا اگر ما نبودیم که فقر ما نشون میده غنای خدا رو، پس این نیاز خدا به وجود ماست دیگه.
خب این نیاز در ذاتش نیست که در ظهورشه. اون چیزی که با سبوحیت خداوند متعال منافات دارد، با کمالش